있어요? 재미있으니까 나 그게?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 255 از این سوره، آیه که معروف به آیه کرسی است و مقداری از این آیه رو تفسیر کردیم. رسیدیم به این جمله از آیه که الله تعالی می فرماید من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه، به این معنی که چه کسی است که بخواهد در نزد الله تعالی شفاعت کند مگر اینکه به اذن و اراده الهی باشد. یعنی چنین چیزی ممکن نیست که کسی بدون اذن و اراده الهی بخواهد در روز قیامت برای کسی شفاعت کند. این آیه در برگرنده احکام شفاعت می باشد. اولا شفاعت چیست و بر چند نوع است؟ اصطلاحا شفاعت به اون کاری گفته میشه که انسان انگامی که بین دو نفر مشکلی وجود داره شخصی پادرمیانی میکنه به عنوان واسطه و میانجیگر تا اینکه صلحی ایجاد بشه بین این دو نفر. بدهکاری و طلبکاری وجود داره، مثلا بدهکار نمیتونه بدهکاریشو پرداخت بکنه، شخصی ما عنوان مانجیگر نزد طلبکار و میگه که مثلا بهش تخفیف بده، کم کن، تا اینکه بتونن یک صلحی ایجاد بکنن. خب در مسائل مختلف، در مشکلات مختلف، مشکلات خانوادگی، مشکلات تجارتی، مشکلات حتی در سطح کلان بین دولت ها وقتی که اختلاف پیش میاد یک دولت دیگر مثلا عنوان میانجیگر شفاعت میکنه، این بهش میگن شفاعت. در دنیا بین مردم به این روال هست و معمولا هم شخصی که پیش شفاعت میشه اجازه نمیده، یعنی کاری نداره که اجازه بده، شخص از پیش خودش بلند میشه، میره با طرف صحبت میکنه، میگه با فلانی مشکل داری، اون منو فرستاده پیش شما که شما تخفیف قائل بشید تا اینکه صلح ایجاد بشه. و یک شفاعت این هست که شفاعت شرعی، و این شفاعتی است که در حقیقت بین الله و بندگان از صورت میگیرد. آن بندگانی که گناهکار هستند و مستحق عذاب هستند، اینها کسانی هستند روز قیامت که برای آنها نزد الله تعالی شفاعت میکنند تا از آنها ببخشد. البته به صورت کلی باید بدونیم که شفاعت به چند نوع تقسیم میشه. یک نوع شفاعت داریم به نام شفاعت عظما، شفاعتی که از همه بزرگتره. این شفاعت انگامی که مردم در روز قیامت محشور میشوند برای حل و فصل بین بندگان با اون وضعیتی که در روز قیامت برپا هست در عرصه قیامت و در روزی که مقدار آن برابر با 50,000 سال هست، 50,000 سنه، آنچنان که در قرآن اومده، و اینکه مردم در عرق هستند و در گرمای آفتاب هستند و هر کسی مشکلات خاص خودش رو داره، مردم برای اینکه پروردگار بین آنها حساب و کتاب رو انجام بده و حل و فصل بکنه، ابتدا میرن آنچنان که در حدیث صحیح وارد شده با خودشون مشورت میکنن چی کار بکنیم. میرن پیش پیامبر نوح علیه السلام، قبل از اون پیش آدم علیه السلام. به آدم علیه السلام میگن که تو پدر بشریت هستی و الله تعالی تو را با دستان خودش خلق کرده، آفریده و از روح خودش بر تو دمیده و دستور داده که ملائکه بر تو سجده بکنن. یعنی فضائل آدم علیه السلام رو ذکر میکنن تا آدم علیه السلام رو راضی بکنن که بره نزد الله تعالی شفاعت بکنه تا مردم از این وضعیت نجات پیدا بکنن. آدم علیه السلام عذرخواهی میکنه که من گناهی دارم و گناه من این است که وقتی من وارد بهشت شدم به من دستور داده شد که از فلان درخت نخورم و سرپیچی و اسیان کردم و من اهل این کار نیستم که این کار رو انجام بدم. برید پیش کسی دیگه. راهنماییش میکنه که برن پیش نوح علیه السلام. میرن پیش پیامبر نوح علیه السلام. پیامبر نوح علیه السلام میگن که تو اولین رسولی هستی که به سوی بشریت فرستاده شدی و فضائل ذکر میکنن و پیامبر نوح علیه السلام هم عذرخواهی میکنه، میگه من یک دعای مستجابی داشتم اونم انجام دادم بر علیه قومم. و برید پیش کسی دیگه، این مقام مقام من نیست، برید پیش ابراهیم علیه السلام. مردم میرن پیش ابراهیم علیه السلام، به ابراهیم میگن که ابوالانبیا هستی و اتفاقات و فضائلی که برای ابراهیم علیه السلام رخ داده رو بهش عزت میکنن و پیامبر ابراهیم علیه السلام هم عذرخواهی میکنه به این دلیل که من سه دروغ گفتم، که البته این دروغ همان دروغی نیست که دروغ مذموم بین مردم باشه، دروغ یعنی این که برخلاف واقعیت چیزی رو گفتن، که هنگامی که بت را شکستم گفتن که من نشکستم، اون بزرگتره بت ها رو شکسته. خب این به اصطلاح یک خبری برخلاف واقع بود، برخلاف اون چیزی که اتفاق افتاده بود. و یک بارم مریض نبودم و مردم هم میخواستن برن به صحرا و من میخواستم بت ها رو بشکنم، گفتن که من مریضم، فقال اینی سقیم، آنچنان که در سوره صافات اومده. و بار دیگر هم حالا دو تا چیز گفته شده، یکی اون زمانی که گفت ستاره را دید گفت ها دارم دید، بعد ماه را دید گفت ها دارم دید، بعد آفتاب را دید گفت ها دارم دید، که اونم بر اساس اعتقاد نبود، اعتقادی که بر در قلبش نهفته باشه، بلکه میخواست به قومش بفهمونه که شما ستاره پرستی که دارید انجام میدید یا ماه پرستی و خورشید پرستی که دارید انجام میدید کار اشتباهه. در آغاز در ظاهر با آنها موافقت کرد ولی در باطن با آنها نبود و برخلاف حقیقتی که در قلبش بود خبر داد. و گفته شده دروغ سومی اینه، و گفته شده که نه، زمانی بود که با زنش ساره رفت وارد تقریبا حالا میگن مصر شد و اونجا پادشاه متکبر و جباری بود، میخواست که زن ابراهیم علیه السلام رو به زور بگیره. بعد ابراهیم علیه السلام به زنش گفت که من میگم تو خواهر من هستی تا تو رو نگیره. حالا ظاهرن رسم بوده که فقط زنها رو میگرفتن، خواهر رو نمیگرفتن. و بهش هم میگه که تو خواهر من در دین هستی، در اسلام هستی، هرچند که زن من هستی، ولی خب از آنجا که انما المؤمنون اخوه، ان اون اخوت و برادری ایمانی وجود داره، پس من برادر ایمانی تو هم و تو هم خواهر ایمانی من. و گفته شده این هست این دروغ سوم. به هر حال پیامبر ابراهیم علیه السلام هم عذرخواهی میکنه، میگه که من شایسته این مقام نیستم، برید پیش عیسی علیه، پیش موسی علیه السلام. میرن پیش موسی علیه السلام، بهش میگن ای موسی تو کلیم الله هستی، پروردگار تورات را با دست خود برای تو نوشتی و به تو داده. از فضائل پیامبر موسی علیه السلام میگن و موسی علیه السلام هم عذرخواهی میکنه، میگه که من هم شایسته این مقام نیستم، برید پیش پیامبر عیسی علیه السلام. میرن پیش پیامبر عیسی علیه السلام، پیامبر عیسی علیه السلام هم عذرخواهی میکنه، میگه این مقام من نیست، برید پیش محمد صلی الله علیه و سلم. مردم میان پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و میگن که اشفع لنا الی ربک، در نزد پروردگار برای ما شفاعت کن، ما در این وضعیت گرفتاریم اینجا، و تا این مسئله حل و فصل بشه. اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که انا لها، یعنی من شایسته این مقام هستم، شایسته این شفاعت هستم. و البته بلا فاصله این کار را انجام نمیده، اول میره زیر عرش الهی به سجده میفته و در سجدهش به حمد و ستایش الله تعالی میپردازه، آن حمد و ستایشی که در این دنیا آنها را نمیدانسته، آنچنان که در حدیث آمده میفرماید که تفتح علی من المحامد ما لا اعلمها الان، بر من گشوده میشود بخش ها و شیبه های از حمد و ستایش الهی که امروز در این دنیا من آنها را نمیدانم. به گونه دیگر یعنی پروردگار ستایش میکنه. و اینجاست که ندای الهی میآید که یا محمد ارفع راسه، ای محمد سر خود را از سجده بالا بیار، و قل تسمع، و هر چی میخواهی بگو، سخن تو شنیده میشود، و سر تعطا، و هر چی که میخواهی درخواست بکنی درخواست بکن، درخواست به تو خواهد داده خواهد شد، و شفع تو شفع، و شفاعت کن که شفاعت تو پذیرفته میشود. یعنی امروز ای محمد اگر تو شفاعت بکنی در حق فلان و فلان و فلان از امتت، پروردگار آنها را مورد بخشش قرار میده. و این مقام بهش میگن مقام عظما، شفاعت عظما که در سوره اسراء بیان اشاره شده. و من اللیل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. نماز شب را بخوان. نافله یعنی اضافه بر بقیه نمازها پنجگانه فرض، فقط برای توست، یعنی واجب برای رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. شاید که الله تعالی تو را به آن مقام محمود برانگیزد. ایبعثک ربک مقاما محمودا. این مقام محمود تفسیرش همین شفاعتی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت انجام می‌دهد. شفاعت دیگری داریم برای باز شدن در بهشت، یعنی وقتی که مؤمنین اهل توحید یکتا پرستان از پل صراط عبور میکنند، بعد از پل صراط قبل از اینکه به درهای بهشت برسن آنجا یک قرنطینه وجود داره که مسلمان ها مؤمنین اونجا جمع میشن و اگر مشکلاتی کینه و کدورت های در این دنیا بین آنها وجود داشته آنها و در آنجا این کینه و کدورت ها همه صاف میشه، چون در بهشت کینه و کدورت وجود نداره و باید دلها صاف بشه تا وارد بهشت بشن. اگر حق و حقوق چیزی بوده به عنوان حسنات و سیئات اونجا تصفیه میشه، بعد برای باز شدن درهای بهشت، درهای هشتگانه بهشت، اینجاست که باز نیاز به شفاعت است و رسول الله صلی الله علیه و سلم باز در اینجا شفاعت میکنه تا درهای بهشت برای مؤمنان گشوده بشه و مؤمنان وارد بهشت بشن. این دو شفاعت مخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم است، یعنی هیچ احد، هیچ پیامبری و هیچ ملائکه‌ای در این دو شفاعت شریک پیامبر نیست، ویژه شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم است. شفاعت دیگری است که در حق مؤمنین انجام میشه، عموم مؤمنین گناهانشون بخشیده بشه. اگر کسانی اهل گناه هستند و با گناهشون مستحق رفتن به جهنم هستند، درخواست میکنه از الله عزوجل که گناهان آنها را ببخشه و مستقیما وارد بهشت بشن. یا اگر کسانی قرار وارد جهنم بشن به مدت زمان معینی، تخفیف بگیرن نصف آن مدت یا کمتر. این نوع شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میده، ملائکه هم انجام میدن، بقیه انبیا و اولیا و متقین هم انجام میدن. هر کسی که الله عزوجل به آنها اجازه بده در روز قیامت که این فلانی تو حق شفاعت داره امروز، چنین شخصی در مورد چنین اشخاصی شفاعت میکنن که بار الله گناهشون رو ببخش، من برای آنها شفاعت میکنم به درگاه تو و آنها را مورد بخشش خود قرار بده. پس این میشه سه نوع شفاعت. دو نوع آن مخصوص پیامبر صلی الله علیه و سلم و یک نوع آن بقیه انبیا و اولیا و متقین و حتی ملائکه نیز در آن شریک هستند و این کار را انجام میدن. بعد از بیان انواع شفاعت برمیگردیم به ارکان شفاعت. شفاعت سه رکن دارد. در اصل سه گزینه در آن وجود داره، یکی شافع یعنی کسی که شفاعت میکنه، یکی مشفوع یعنی کسی که نزد اون شفاعت میشه که الله تعالی باشه، و یکی مشفوع له که آن شخص سومی است که برای اون شفاعت میشود، آن بنده ای که گناهکار است. در اینجا یک شفاعت شرعی بایستی که در آن سه چیز وجود داشته باشه. اولا باید به اذن و اراده الهی باشه و این معنی همین آیه است، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. چه کسی است که بخواهد نزد الله تعالی شفاعت بکند مگر به اذن و اراده او؟ یعنی این گونه نیست که مثل دنیا، مثلا شما اگه کارتون توی اداره گیر کرده، پیش رئیس قبیله، پیش کت خدای گیر کرده، شخصی ریش سفیدی بلند بشه بدون اذن و اراده کت خدا بره پیشش بگه ای کت خدا از فلانی ببخش، فلانی فلان اشتباه کرده اونو معاف کن، فلانی بدهکاری داره نصف بدهکاریش رو ببخش. نه، این گونه نیست. بایستی که اول الله عزوجل اجازه بده، ای فلان، ای جبریل، ای محمد، ای موسی، ای عیسی، شما حق دارید امروز شفاعت بکنید. این میشه شرط اول که به اذن و اراده الهی باشه. شرط دوم اینه که آن شخصی که مورد شفاعت قرار میگیره، آن بنده گناهکار، پروردگار از اون راضی باشه به صورت کلی. گناه داره، ولی رضایت الهی هم شامل حالش هست که این رضایت برمیگرده به اصل توحید و یکتاپرستی این شخص داره. یعنی شخص موحد هست، مشرک نیست، کافر نیست، مسلمان است، مؤمن است، ولی ایمانش ناقصه. با توجه به ایمان ناقصی که داره مرتکب گناهانی شده که از آنها توبه نکرده. چون حتی گناهکار هم اگر توبه بکنه، وعده الهی بر این است که توبهش مورد بخشش قرار میگیره. ولی بحث ما الان سر آن گناهانی است که مورد توبه قرار نگرفته باشه و شخص بر آن گناهان مرده باشه. پس الله تعالی به صورت کلی از چنین شخص رضایت داره، ولی گناهکاره و گناهان اون یا باعث میشه که به صورت مستقیم وارد بهش نشه، یا اینکه اگه قرار برای مدت زمانی وارد جهنم بشه تا پاک بشه از گناهانش، اون مدت زمان تخفیف بخوره. و پس این هم باید باشه به این معنی که مشرکین و انسانهای کافر، کسانی که ایمان ندارن، اینا هیچ به هیچ عنوان مورد رضایت الهی قرار نمیگیرن. چون در سوره زمر میفرماد ولا یرضا لعباده الکفر، کفر بنده مورد رضایت پروردگار قرار نمیگیره. پس انسان کافر به هیچ عنوان مورد رضایت پروردگار قرار نخواهد گرفت. پس وقتی که پروردگار از اون راضی نباشه، اجازه شفاعت هم برای اون صادر نخواهد شد. چنین انسانی هیچ کس برای شفاعت نمیکنه. و اینجاست که مشرکین وقتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن که این بت‌هایی که ما تراشیدیم، لات و هبل و عزا و دیگر بت‌ها که داریم اونها را عبادت میکنیم، 360 بت در کعبه آویزون کرده بودن، میگفتن که اگر هم ما گناهکار باشیم، به پیامبر میگفتن این بت‌ها برای ما شفاعت میکنن. و اینجا بود که این گفته آنها در قرآن بارها محکوم شده و مورد نکوهش و مذمت قرار گرفته. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، مشرکین میگن که این بت‌هایی که ما داریم عبادت میکنیم نزد الله برای ما شفاعت میکنن و باعث میشن که ما وارد جهنم نشیم. خب این میشه یک دروغ بر ذات الهی. و من اظلم ممن افترى على الله كذبا، چه کسی ظالمتر از انسانی است که بخواهد بر الله تعالی دروغ ببندد؟ مثل این شخص. پروردگار میگه که من به انسان مشرک اجازه نمیدم که کسی برای شفاعت بکنه. و مشرکین قریش بت پرست بودن، مشرک بودن و به پیامبر ایمان نیاوردن. خب اینها چگونه ممکنه که بت‌هایی که آنها را دارن عبادت میکنن براشون شفاعت بکنه؟ و این حرف را نسبت به الله میدن، میگن الله به آنها اجازه خواهد داد که برای ما شفاعت بکنه. و این در صورتی که در سوره انبیاء میفرماد انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما ای مشرکین و آن چیزهایی را که عبادت میکنید، آن بت‌هایی که عبادت میکنید، همه تون هیزم جهنم هستید. بوتی که مشرک داره ادعا میکنه که برای شفاعت میکنه، خودش هیزم جهنم. چگونه ممکنه که برای مشرک شفاعت بکنه اون بود؟ پس این میشه آن شفاعتی که رضایت پروردگار دارن وجود نداره. در سوره نجم اومده و کم من ملک فی السماوات، چقدر ملائکه در آسمان وجود دارن، یعنی خیلی زیاد. لا تغنی شفاعتهم شیئا، که شفاعت آنها هیچ فایده‌ای برای کسی نداره. اول نفی کرد به صورت کامل شفاعت ملائکه برای هیچ کسی هیچ فایده‌ای نداره، بعد یک استثنایی گذاشت الا لمن یشاء من صورته و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضى، مگر بعد از این که الله عز و جل در حق کدام بنده بخواهد، لمن یشاء، اینم پروردگار برای چه کسی میخواهد که شفاعت بشه است؟ یعنی مثلا اگر الله تعالی برای فلان و فلان میخواد شفاعت بشه، شخصی خارج از این مجموعه باشه، کسی نمیتونه برای اون شخص شفاعت بکنه. ببینم برای چه کسانی کاندیدای شفاعت هستن که شفاعت براشون بشه، اونم باید رضایت الهی بر آنها باشه و باید اذن و اراده الهی هم برای شخص شافع وجود داشته باشه. سو این سه تا نباشه، این سه رکن سه شرط شفاعتی که درست هست، تا این سه رکن نباشه اون شفاعت به درد نمیخوره و اصلا چنین شفاعتی صورت نخواهد گرفت. کسی جرأت نداره که در روز قیامت اگر این سه شرط وجود نداشته باشه بخواد میانچیگری بکنه بین الله و بندش. چه کسی است که بخواد این جرأت داشته باشه؟ جبار السماوات والارض، بدون اذن و ارادهش کسی بخواد بیاد پادرمیانی بکنه و بخواد بدون اجازه بگه بارلا از فلانی ببخش، گناهانش رو ببخش؟ نه. پس این میشه شفاعتی که در دین وجود داره. ما اگر قرآن رو بررسی بکنیم میبینیم آیات زیادی است که در برخی از آیات شفاعت رو رد میکنه و در برخی از آیات شفاعت رو اثبات میکنه. آن شفاعتی که در قرآن رد میشه شفاعتی است که یکی از این سه شرط یا بیشتر یا دو تا یا سه تا از این سه شرط در اون وجود نداره. مثل شفاعتی که مشرکین ادعا میکردن که این بت‌ها برای ما روز قیامت شفاعت میکنه. خب این شفاعت مردوده، قابل قبول نیست و الله عزوجل آن را نخواهد پذیرفت و اجازه آن را نخواهد داد، اصلا صورت نخواهد گرفت. ادعای بیش نیست که مشرکین آن را ادعا میکنه. ولی شفاعتی که ثابت هست مثل این شفاعت، من ذا الذی یشفع عنده، قسمت اولش نفیه، یعنی هیچ کس نیست که بخواهد در نزد الله عزوجل شفاعت بکنه الا به اذنه، مگر اینکه آنجایی که اذن اراده الهی وجود داشته باشه. مثل جمله اول وقتی گفتیم الله لا اله، اول گفت هیچ اله بر حقی نیست، بعد گفت الا هو. پس یکی هست، یک معبود بر حق وجود داره که بعد از علامت استثناء ذکر شده. شفاعت هم همشه، اول شفاعت ها را همه نفی میکنه، میگه هیچ شفاعتی نیست الا به اذنه، مگر اون شفاعتی که الله تعالی اجازه داده باشه. قل لله الشفاعت جمیعا، به مشرکین بگو این شفاعت هایی که شما ادعا میکنید که فلانی و فلانی فلانی برای ما شفاعت میکنه اینا همش باطله، چون تمام شفاعت ها برای الله عز و جل است. قل لله الشفاعت جمیعا، مانند اینکه بگیم لله ملک السماوات والارض، مالکیت آسمان ها و زمین از آن الله است، ولی از مالکیت خودش به هر یک از بندگانش که بخواهد چی میدهد. فلانی را پادشاه میکند، فلانی را رئیس میکند، فلانی را وزیر میکند. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، ملک خودشو به هر کسی که بخواهد میدهد و از هر کسی که بخواهد در یک چشم بند زدن میگیرد. همچنین شفاعت عزت، فان العزة لله جميعا، عزت همش از آن الله عز و جل است، ولی یعز من یشاء و یذل من یشاء، از عزت خودش به هر کس بندگانش که بخواهد میدهد و از هر کسی که بخواهد میگیرد. همچنین شفاعت، شفاعت همش از آن الله عز و جل است، ولی به هر یک از بندگانش که بخواهد میدهد، آنچنان که در احادیث صحیح آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله شفاعت میکنه و ملائکه شفاعت میکنند. ولا یشفعون الا لمن ارتضى، در سوره انبیاء در وصف ملائکه آمده که شفاعت نمی کنن، اول نفیه، الا لمن ارتضى، مگر برای کسی که الله عز و جل از آن راضی باشد. پس یک شفاعتی هست، این میشه شفاعت شرعی که از این سه رکن برخوردار باشه. اولا باعثی که الله عز و جل بخواهد، لمن یشاء، دوما باعثی که پروردگار اجازه بدهد، یعنی الان الله جل خواست که شفاعت صورت بگیره، خب این میشه اراده الهی که شفاعت صورت بگیره. الان میگه یا جبریل شفاعت کن، اذن اراده بهش میگه. جبریل میگه در حق چه کسی شفاعت بکنم؟ در حق فلانی شفاعت. و در حقیقت علما گفتن که شفاعت در حقیقت به این گونه است که پروردگار میخواهد بنده ای از بندگانش را که شخص شافع باشد، شخص شفاعت کننده، مثلا جبریل یا پیامبر یا دیگر انبیا، میخواد مقام آنها را بالاتر ببره از آن مقامی که با اعمال خود بهش رسیدن، بازم میخواد بالاتر ببره و پروردگار از اون شخص راضی هم هست، ولی میخواد به یک مقام بالاتر برسونه به بهانه دیگر. و شفاعت را به سوی دیگر بندگان گناهکار صادر میشه اجازهش، رو بگه فلانی تو شفاعت کن تا مقام تو بره بالا، و از طرف دیگر آن بنده هم مورد عفو و بخشش قرار بگیره. و این در دنیا هم چنین چیزی وجود داره. هر کس نمیره برای شفاعت میشه مسئولی، باید یک کسی باشه که مقامی داشته باشه، یک ریسپیدی باشه، حرفش برش داشته باشه. خب این به صورت کلی شد مسئله شفاعت. در جمله بعدی می فرماید یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. البته خب اینجا باز در مسئله شفاعت یکی از چیزهایی که بایستی که دعای انسانهای مؤمن باشه اینه که درخواست بکنه از الله تعالی به من یک دعا که شفاعت پیامبر رو بر اون روا بدارد، یعنی شامل شفاعت پیامبر بشود. من شما به عنوان بنده مؤمن، به عنوان امت محمد، باید یکی از دعاهای ما این باشه که بار الها مرا مشمول شفاعت پیامبرت بگردان. من از جمله کسانی قرار بده که پیامبر برای آنها روز قیامت شفاعت میکنه. و در حدیث آمده که کسی که جملات اذان رو بشنوه و تکرار بکنه، بعد بگه بعد بر من صلوات بفرسته، بعد از اینکه بر من صلوات بفرستاد بگه اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامه. کسی که چنین دعایی رو بعد از اذان بکنه، که معنیش هم اینه بار الها تو پروردگار این دعوتی هستی که دعوت نماز، دعوت اذان هستی، دعوتی که موصوف از بین که دعوتی کامل و تمام است. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، و نمازی که برپا خواهد شد. خب آتی محمدا الوسيله والفضيله، به محمد صلی الله علیه و سلم مقام وسیلت و فضیلت را بده که تو مقام در بهشت است. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، و او را به آن مقام محمودی که بهش وعده دادهی برانگیز، که همون مقام شفاعت عظمی است که گفتیم. کسی که چنین دعایی در حق پیامبر بعد از هر اذان بکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید حلت له شفاعت، چنین انسان شفاعت من بر او روا میشه و حلال میشه، یعنی شامل و مشمول شفاعت من خواهد شد. و در احادیث دیگر آمده که رسول صلی الله علیه و سلم شفاعتی لأهل الكبائر من امتی یوم القیامه، میگه من یک دعایی دارم برای هر پیامبری، یک دعای مستجابی وجود داشته، این دعا ردخور نداشته و هر پیامبر این دعا را انجام داده، من این دعای خود را گذاشتم برای روز قیامت که برای انسان‌های گناهکار که دچار کبائر شدن از امتم، برای آنها این دعا رو اونجا انجام میدم. که خود این مسئله بیانگر رحمت و شفقت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مقابل امتش هست. غصه امتش رو میخوره که اهل کبائر، اونایی که گناهان کبیره انجام دادن و توبه نکردن و بر آن گناهان مردن، تکلیف اینا روز قیامت چیه؟ مبادا به جهنم برن. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید این یک دعای مستجابی که من داشتم، اونو گذاشتم برای روز قیامت برای چنین اشخاصی که همه آنها مورد عفو الهی قرار بگیرند. پس این هم میشه یک نوع شفاعت، شفاعتی لأهل الكبائر من امتی یوم القیامه. خب این مسئله فکر کنم به اندازه کافی اشباه شد. و در جمله بعدی از آیه میفرماید یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، این مسئله علم پروردگار و احاطه بودن علم پروردگار به همه چیز هست که انشالله این موضوع رو در جلسه بعدی دنبال خواهیم کرد. البته جلسه بعدی دوشنبه روز عید است، فکر نکنم که مهیا باشی که تشریف بیارید. میفته انشالله دیگه روز چهارشنبه، چهارشنبه شب بعد از نماز عشاء، اراده الهی تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم. در حفظ و پناه و رحمت الله باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.